جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب حدیث اول این بود که مرحوم کلینی نقل کرده، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن النبی صلی الله علیه و آله بعث سریتا فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قرا الجهاد الاسقل فبقي عليهم الجهاد الاكمل فقيل يا رسول الله ما الجهاد الاكمل قال جهاد النفس. سند حدیث رو ملاحظه فرمودی که سند بسیار بسیار آل العال اعلایی با چه دقتی نقش. عباراتی که در اینجا بود خب مثلا از شیخ العالم الجلیل المتعبد الثقه از ثبت، اینجا نوشته ثبت یعنی ضبط هم کرده، ثبت زیر زبرش ثبت و این در لغت ثبت داره، ثبت به معنی الحجه و البرهان، اثبات جمعش میشه به معنی ثقات. بعدم فهمیدن و من همو سید و سند الفقیه المتکلم از ثقه مورد بسوق العین از ثبت. این اینطوری که جناب آقای سبحانی در درایه می‌فرمایند صفحه 143 العین و الوجه، الوجه و العین یفیدان توثیق در بیانات علمای درایه اومده، ولی کن ایشون می‌فرمایند که هذین الوصفان یعنی وجه، اگه گفتن مثلا یکی از راویان حدیث وجه یا عینه، منظور اینه که یعنی همونطوری که وجه ملاک و محور جمال انسانه و عین چش ملاک جمال انسانیه، اینا منقدر مهمن که در میان روات مانند وجه و عین هستن، یعنی بالاتر از ثقه بودن، خلاصه خیلی مورد عنایت هستن. وجه و عین منظور اینجا العین فرمود. خب اینا رو حالا ما خیلی روش چیز نمی کنیم، شما خودتون خواستید میتونید به درایه همین درایه جناب سبحانی مراجعه کنید که خوندید داود امتحانش هم دادید و قبول هم شدید و باید داره مراجعه کرده تمزید که آدمی اصطلاحات یادش نره. این از این نکته راجع به این. خب هر کدوم از اینا البته شرح حالی دارن و یه مقداری که در همین کتاب زحمت کشیدن در پایان هر حدیثی این نکات ذکر کردن، اونها حتما مطالعه بفرمایید، مفید خیلی. حالا در اینجا ممکنه بنده این رو یکی آیکی نگم، چون اصل بحث ما بیشتر سلام علیکم رحمت الله جنبه های اخلاقیه. مثلا الان میخونیم اینجا چه سلسله اصطلاحات عرفانی و فلسفی هست، این رو اگه بخوام بگیم و کلی باید ما اینجا بحث بکنیم و بگم در این کلازمه با این ساعت کم و اینا شاید مفید نباشه، جای خودش انشاءالله شما میخونید در کتابای فلسفی عرفانی اونجا مفصل باید این رو روشن منقه اینجا با بگیم یه اصطلاحی معنی میکنیم و رد میشیم، بگیم شاید مفید فایده نباشه. حالا در این حال بعضیشون میگیم پس این حدیث اول ما بیشتر میخوام روی جنبه های تذکریش خلاصه تأکید داشته باشیم، درس های دیگه هم میشه جنبه های فنی اینجا بیشتر جنبه خود حضرت امام که در سال میفرمودن بیشتر جنبه های اخلاقی و تذکرات بوده و الا صرف اصطلاح بیان کردن مثلا خود ایشون هم میشستم شاید میرسم بمز بندن رو توضیح نمیده شاید مثلا در درس های خودش بیشتر این جنبه خلصه انقلاب روی پیدا کردن موجوده مباحث اخلاقی خیلی نباید جنبه های علمی رو آدم بیشتر کی بیشتر میشه بیشتر جنبه های تکون دهنده و تذکرات اینها باید روشن میشه. خب همین حدیث مبارک که بسیار بسیار حدیث خوبی است. 14 قرن به گوش ما مسلمان ها میرسن. چقدر متجاهدت و کار کردیم. چقدر شما عزیزان کار کردیم. چقدر بنده کار کردیم. جهاد اکبر. این معنی میشه اون اسخره. اکبره. کشته شدن در راه خدا اسخر. مثلا کشتن میشن شهدای ما برای اینکه ما در جهاد اکبر کار کنیم. آقای امام حسین هم که کشته شد که دیگه موافق همه کائنات این 14 معصوم که ما در جهاد اکبر کار کنیم. آقای امام حسین کشته شد که ما در جهاد اکبر کار کنیم. اصلا اگر در جهاد اکبر مسلمان رو کار کردن امام حسین کشته نمیشه. مشکل مسلمان همینه که قضا از جهاد در اسخر و بقیه تا حالا علی جهاد اکبر و بقیه علیهم تا حالا از جهاد و ما تو جبه ها باقایی میرفتیم به خلیص سعادت نشیم جبه بریم زندگی ما خیلی جبه کم که میرفتیم خلیصه هم تذکراتی میدیدیم اما خب بودن ایده زیاد خادم های حسابی که شهید شدن رو اونام که موندن نه که هرکی مونده ناحسایی بشه خیلی هستن خیلی خیلی خوبن عالی هستن اما اجمالاً کم هستن اونهایی که در جهاد اکبر کار کردن ما اونجا میگفتیم شما عزیزانی که درش ببودید جبهه ها اونجا خودتون اونچنان بسازید که پشت جبهه ها کاملا موفق بشین متاسفانه خیلی ها گوش نمیکردن اگه گوش میکردن با سال اول انقلاب یه پرش خیلی خوبی داشتی در همون سال اول انقلاب بیداری اسلامی به وجود می اومد همون سال اول ما خلاصه روی مسئله ما اون رو می گفتیم البته من در همون هر کاری که آردن خیلی شما می دارم ما تو جبه ها داد می زنیم توی همینجا بین مردم که همینجا پشت جبه ها می گفتیم تو همه جا می گفتیم برای آن طلبه ها می گفتیم حتی به امام خودمون که راهی خیلی به امام نداشتیم که مزاحم امام نمیشه این خرا هم داشتیم مزاحمش نمیشدیم به دیگران میگفتیم مثلا بگیم گفتیم اما خلاصه خیلی کم روش کرده چقدر روش کرده از مانه حالا ما بیام روش هم چند نفر هم که روش کنیم و دنیا آباد میشه همه اولش ده نفر گرم بودن خدمت شما هستیم بسم الله شروع کن مرحبا به قومن آقا تشویق میکنه واقعا این جهاد 7-8 ساله جهاد مقدس دفاع مقدس خیلی خیلی ما مدیون این خونها هستیم اگه نبودن چی بود خیلی خیلی مرحبا صد مرحبا هزار مرحبا اما قضا از جهاد الاسقر و بقیه علیهم از جهاد الاکبر فقیه لا رسول الله من جهاد الاکبر یک کلام جهاد الاکبر با خودت دشمن اندرونی که بدتن اعدا عدو بکن اعدا عدو بکن اگه این عدو رو بتونی سرکوب کنی و همه دشمنان خارجی رو نابود میکنی این شکم میکنی اگه اینو نکنی کار نمیکنی اینو باید است هزاران شهید هم بدیم این ندشته باشیم به نتیجه نمیرسیم ما الان بزرگترین مسئولیت در مقابل خون شهیدانه در مقابل این جانبازی ها، در مقابل این اسارت ها، در مقابل این خانواده های داغدار داریم که بیام همین جهاد نفس درست کنیم. اگه اینو درست کنیم دینمون ادا کردیم به سید الشهدا امام حسین علیه السلام، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و همه انبیایی که در اینجا شهید شد. به قول امام حسین علیه السلام میفرماید که 70 نفر رو بین طلوعی میکشتن از انبیا. صبح میمونن در مغازه‌هاشون که هیچ کاری نگه موچم نگوشت. این جهاد نفس خلاصی باید درستش کنم و هر جوری شده خیلی هم خوب میشه خیلی
خب
بدان که انسان اعجوبه است. چه اعجوبه؟ ایه اعجوبه؟ اتحد امو انکه جرمون سقیل و فی کن تبل عالم الاکمل، همه عالم توی این انسان خلاصه شده، اعجوبه نیست؟ چه اعجوبه وارده از انسان؟ همه عالم وجود از ملائکه، فرشته ها، هفت آسمان، ما بینهما، هر ما بین این سماوات سبع و عرضی، هر چی هست و نیست برای انسان. این انسان پس معلوم میشه که مافوق همه اعجوبه است. ایه اعجوبه؟ وقتی این اعجوبه چقدر برای خودش ارزش قائل، فقط به شکل خوردن و خوابیدن و یه سلسله لذایز زودگذر، سلام علیکم، خودشو سرگرم لحم و لعب، انما الحیات الدنیا لحم و لعب و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد که مثل غیت نعجب الکفار نباته ثم یهید فتراه مصفر را ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. انما انما این است و جزی نیست، همه حیات دنیا لحبه، لحب یعنی ما یوهی که اما یه همک شما رو مشغول میکنه از اون چی که مهمه. لعبون بازی چه هست؟ بازی چه سرگرمیه؟ هدف نداده. کودکان که بازی میکنن شما اصلا به بازی اون رو توجه نداریم، هدفی نداره بازی، سرگرمی. لعبون و زینتون چه زینت و تجملات ظاهری و تفاخرون بینکم، من بیشتر دارم تو کم داره، من چه ماشینی تو چه ماشینی تو چه خونه و تکاثرون بینکم و تفاخرون و تکاثرون بینکم فل اموال و الاولاد، من بیشتر دارم شما کمتر دارید. این حرف کمثل غیث نعجب الکفار نباته، مثل یک بارانی میمونه که نباتاتی که گیاهانی که از این باران و برکت این باران رویده میشوند برای زارعین و کشاورزان خب خیلی جای تعجبه. ثم یهیج و فتراه و مصفر را، بعد هم همه اینا گیاهان زرد، پاییز میاد زرد میشن، همه پرورده میشه، دنیا کل میشونه، کل میشونه. هرچی شما بزرگترین نمیدن پادشاه باشی، بزرگترین رئیس جمهور باشی، آخرش که مثلا رئیس عجب الکفار. آخ چقدر زشت دنیایی که برای انسان آفریده شده، انسان برای او باشه، انسان خودش فدای این دنیا. خب بدان که انسان عجوبه ایست دارای دو نشعه و دو عالم. نشعه ظاهری ملکیه، همین که گفتیم دنیاویه که اون بدنه بود، و نشعه باطنه قیبیه ملکوتیه، اونه که مافوق همه هست، بله این مادون همه هست. این نشعه ظاهری ملکیه بدنیه مادون همه هست، بل هم ازل، این هم الله کل انعام، بل هم ازل، نه تنها مانند چهار بایانه بلکه گمراه‌تر از اونا هستن، پست‌ترین میشن. به درک اسفل من الان، عالم هم اگر به علمش عمل نکنه، نگاه کنید در منیت المرید درکات هفت‌گانه‌ای که برای علمای سو و علمای غیر ربانی بیان شد، اسفل سافلینه، از اونا بی سواده خیلی پست‌تر میشه. این واسه یک نشعه ظاهره ملکیه داره، یه نشعه باطنه غیبیه ملکوتیه که از عالم دیگر، اونی که دیگه موافق همه عالم برای او آفریده شده. سخر لکم ما فی السماوات و الارض، هر چی هست و نیست شما موافق همه میشید. اون نشأه باطنه قیمیه ملکوتیه و نفس او که از عالم غیب و ملکوت است. نفس ما مجرده، از عالم غیب، این بدن ماست که از عالم ماده است، دارای مقامات و درجاتی است. نفس انسان، همون نفس مجرد، مقاماتی داره، درجاتی داره که گاهی میگن هفت درجه است، اطوار سبعه میگن، یعنی درجات هفتگانه برای نفس انسانی. حالا اینا رو ما عرض کردیم، اینجا خیلی توضیح نمیدیم، در شرح اسماء الحسنا حکیم سبزواری هم آمده، صفحه 504. حالا کدوم چاپ که دیگه ننوشته بودن اینجا، من خودم یه چاپ دارم که اون 500 صفحه نداره، اون 278 صفحه کلش بیشتر قدیمی. حالا اونجا ایشون بیان کرده، من البته از کتاب مبانی عرفان دکتر دهقان نقل می‌کنم، اطوار سبعه صفحه 177 تب، یکیش تب یعنی هم مقام عنصری و خاکی، دو نفس، مقام دوم مقام نفس، جوهر مجرد مدرک کلیات و دارای احوال مختلفه، یکیش اماره لوامه مطلقی، سه قلب، مقر معرفت مدرک کلیات و جزئیات و مدار حقیقت انسان، چهار روح، کانون محبت و جوهر مجرد و مدرک کلیات، پنج سر، مقام پنجم انسان سر یعنی محل شهود، سر آن است که خدا و بنده از اون، جز خدا و بنده از اون خبر نداره، فقط خدا میدونه این سر چه عالمی داره و بنده خدا، اون بنده خودی داره این سره، اما خفی و سر و سر اونی که فقط خدا میدونه، دیگه بنده خبری نداره. اخفا هم که هست که دیگه خیلی خفیه که ما اینجا ننوشتیم اون چیه اجمالا، حالا این نمیگم این بحثا رو اینجا ها اشاره کردن توی اون حاشیه ها و بله بعد از حدیث اول هم اونجا گفتن، من یه اشاره ای کردم، خود اونجا هم سند میگه که از کجا نقل میکنن اینا رو. بله، حاج مله هادی سبزواری اطوار هفتگانه نفس را در حاشیه اسفار جلد 7 صفحه 36 به این ترتیب شمرده: نفس، قلب، عقل، روح، سر، خفی، اخفا. مرحوم آیت الله شاه آبادی در کتاب الانسان و الفطره مرتبه عقل را پیش از مرتبه قلب می‌داند، ولی صدر المتعلین چنین شمارش کرده است: قلب، نفس، قلب، عقل، روح، سر، خفی، مرتبه اخفا را نیاورده و تب را افزوده. اصفا جلد 7 صفحه 36. حالا این به یه معنی خودشان توضیح نده، امام حالا گفتیم حالا اوائل شایده توضیح ولی بعد هم علیز ما این خیلی توضیح. گاهی به چهار قسمت تقسیم کردن نفس و عقل ایولایی، عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، عقل مستفاد، اینا رو چهار قسم کرد که اینجا هم مثل که اشاره کرده برای عقل انسان چهار مرحله برشمردن. در این کتاب شریف اصول کافی عربی چاپ اسلامیه، اونجا هم از حواشی مرحوم علامه مجلسی مرآت العقول توضیحاتی داده شده، هم خود علامه طباطبایی اونجا حاشیه‌ای بسیار جالبی داره، اونجا هم آمده که مثلا عقل چه معناست، همون اول کتاب عقل و جهل کافی، و این هم اونجا ذکر کرده که چند تا اصطلاح، یک اصطلاح همین اصطلاح فلسفی هم اونجا مرحوم علامه مجلسی آورده. برای عقل انسان چهار مرحله برشمردن: عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمصطفی. باز اینا رو شما خواستی میتونید مراجعه کنید به شواهد الربوبیه، من ده نوشتم مرحوم مولا سعدا خدمت شما عرض بشه که مشهد ثالث شاهد 1 صفحه 242 اشراق 9، عقل هیولانی بیان فرمودن، هم عقل بالقوه است که هیچی نداره، فقط میتواند تعقلاتی داشته باشد، فعلا هیچی نداره. عقل بالملکه صفحه 245 اشراق 10، عقل بالملکه رو معنا میکنه که در این عقل بالملکه معناش اینه که همه انسان ها در این سلسله مسائل مشترکن، وقتی از عقل بالملکه پیدا کنه اولیات رو بفهمن، تجربیات، مقبولات، متواترات رو بفهمن، که اینجا وقتی اینا رو فهمیدن، یعنی با اولیات، تجربیات، مقبولات، متواترات سر و کار پیدا کردن، قدرت پیدا میکنن که تفکر کنن و از این سلسله مسائل بتونن مجهولات خودشون رو کشف کنن. این عقل بالملکه، از عقل بالملکه اونجاییست که عقل انسانی آشنایی با اولیات و تجربیات و مقبولات و متواترات میشه که قدرت تفکر پیدا میکنه، که قبلا این قدرت رو نداشت، الان دیگه آمادگی بیشتر پیدا میکنه، این ملکه براش پیدا میشه که بتونه تفکراتی داشته. یکی هم عقل بالفعل، سومی عقل بالفعل، که اینجاست که دیگه از این اولیات و تجربیات و مقبولات و متواترات استفاده میکنه، قیاس تشکیل میده، حد و رسم تشکیل میده. این هم میگن عقله که بالفعل شد، فعلیت پیدا کرد، یعنی به کار انداخت عقل خودشو، از اون مقدمات، از اون معلومات استفاده میکنه و حرکت میکنه. الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی یعنی مرادی. مبادی برایش پیدا شد، مبادی همون را بود که داشت، متواترات، اولیات، تجربیات، مقبولات، فقط از اون مبادی استفاده میکنه تا بتونه تفکراتی داشته باشه و مشغولات خودش رو روشن کنه. این عقل بلفه. اما عقل مصطفی، همون عقل بلفه، وقتی که این معقولات رو وقتی متصل میشه با مبدأ فعال که اونجا همه علوم رو بهش میدن، اینو میگن عقل مصطفی. سمی به الاستفاده نفسی ایاها من مفاقا. چرا میگن مصطفی؟ برای اینکه از مافوق میتونه وقتی اون قدرت ها رو پیدا کرد از مافوق علومی رو کسب کنه. این حالا این چهار مرحله خستتون نکنم، این اصطلاحات این شده در جای خودش باید شما در شواهد رویه آزمت بخونید، تو اشعار باید بخونید، یا دیگه تو منظومه باید بخونید، اینجا اشاره فرمودن ما اشاره اولش بکنیم بعد. موافق یعنی اونی که بهش میده دیگه، اینه عقل فعال. عقل فعال اینجا نوشته مبدأ فعال، مبدأ اونی که خلاصه اینها رو میتونه عنایت کنه. حالا اون چیه مستقیم؟ آیا خود پروردگار عالمه یا بساطت فیض الهی هستن تو اونها عنایت میکنن این علوم رو به ما؟ حتی علمای علوم تجربی هم میگن که این الهامات و اختراعات و اینا اکتسابی نیست، اینا هم عنایتی و الهامیه. این آقای مطهری، استاد مطهری تو بحث توحید، همون کتاب توحیدشون که برای انجمن اسلامی پزشکان داشته، اونجا بیان میکنه. یادم میاد در توحید بیان میکنست در یکی همون سه جلال توحید من به ذهنم از سابق مونده. خب و گاهی به چهار قسمت که گفتیم و گاهی به سه قسمت تقسیم میکنم، مثلا اینجا سه قسمتی اینه: ملک و برزخ و عقل. یه جنبه ملکی داره، یه جنبه برزخی داره، که برزخ ما بین ملک و عقله، یکم جنبه عقلی. سه قسمت و گاهی به دو قسمت، ظاهر و باطن. و گاهی به و از برای هر یک از مقامات و درجاتون جنودی است، رحمانی و عقلانی. مقاماتی که انسان داره، 7 تا 4 تا 3 تا 2 تا، هر کدوم بالاخره هر کدومش درجاتی داره، برای هر یک از مقامات و درجاتون جنودی است، رحمانی و عقلانی. لشکریانی هستن رحمانی و عقلانی که اون را جذب ملکوت اعلا میکنن. ملکوت اعلا عبارت از عقول و نفوس مجرده. ملکوت اسفل در اصطلاحات آمده که عالم مثال. یه ملکوت اعلا داریم، عالم عقول و نفوس مجرده، یه ملکوت سفلا و اسفل داریم، عالم مثال. که در عالم مثال خصوصیات عالم ماده هست، خود عالم ماده نیست. مثلا عرض و طول و عمق و اینا هست، ولی خودش مثلا اون عالم مثال تو خواب که شما میبینید، تو خواب دیگه جرم نیست که در حالش هست، ولی کم خصوصیاتش انسان میبینی مثلا داره بالاخره قیافه شکل خاصی، اون میگه عالم مثال. البته اینجا شاید ملکوت اعلا منظور امام چیز دیگه هم باشه غیر اون اصطلاحاتی که من درست کردم. و از برای هر یک از مقامات و درجات اون جنودیست رحمانی و عقلانی، که اون جنود رحمانی و عقلانی همون شرح حدیث حقل و جهل امام رو ملاحظه می‌فرمایید، که اون جنود که در روایت هم آمده، در روایت عقل و جهل، جنودی برای جهل و جنودی برای عقل بیان کرد، که اون را اون جنود رحمانی و عقلانی جذب ملکوت اعلا و دعوت به سعادت میکنن. اینجا مثلا ملکوت اعلا یعنی سعادت، دعوت به ملکوت اعلا و سعادت، یعنی اگر بخواد سعادت پیدا کنی باید به ملکوت اعلا راه پیدا کنی. و جنودیست در هر درجه ای باز شیطانی و جهلانی، که اون را جذب ملکوت سفلا و دعوت به شقابت میکنن. اینجا ما بین جنود عقل و جهل لشکرکشی میشه، خلاصه حمله میشه تا کی؟ غالب بشه. جهادم برای همینه دیگه، جهادم در مقابل لشکرکشیه دیگه. اینجا لشکرکشی ظاهریه، اونجا تو بدن خود آدم، تو نفس هر انسانی لشکرهای رحمانی و شیطانی هر دو هست. حالا که غالب میشه در طرف لشکر رحمان چی هست؟ خداوند متعال هست و همه ملائکه و انبیا به کمک و همه 14 معصوم شفاعت هم معناش که معانی خیلی سعی و خوبش اینه همه آدم به کمک آدم، یعنی ما اونجا تنها نیستیم، آقا رسول الله کمکی اون میکنه، آقا حجت ابن حسن کمکی اون میکنه، ارواح و نافدا و همه ملائکه مأمورن از طرف پروردگار که کمک کنن. ما در لشکر خلاصه در لشکر کشی با شیطان غالب میشیم و پیروز میشیم. از این طرف کیه؟ عبد شیطان هست با همه عمله و اکره هست، اینا قوی هست، اما اینا کجا و اونا کجا؟ من احب بن یکون اقبن ناس ولی توکل علا. اون طرف خدا و ملائکه و همه انبیا و 14 معصوم و که همه موجودات الهی، یعنی همه مخلوقات الهی، و این طرف شیطان و عمل و اکره، فرعون و کارتر و اوباما و چی و از این مسائل. اما اون طرف و مسلم اون طرف، اگه ما اون طرفی باشیم اون طرف پیروز دیده، کتب الله لأغلبن انا و رسولی الا ان فان حزب الله هم الغالبون الا ان حزب الله هم المفلحون. اون مفلحون علا داره، اون غالبون میشه که فان حزب الله هم الغالبون. ما اگه جز حزب الله بشی خلاص حزب الله واقعی ها، حزب الله واقعی یعنی الله بر شما حکومت کنه، شما مطیع خدا باشی، دنبال قرآن باشی، دنبال اطاعت باشی، یعنی تار کن بیکم مستقلین متمسته که به قرآن اطاعت باشی، فان حزب الله هم الغالبون. شیطون نابوده. کتب الله لأغلبن انا و رسولی. خب و همیشه بین این دو لشکر جدال و نزاع است. تعبیر علامه طبری جالب بود که ان الله یلهو بالحق علی الباطل فیدمغه. اینقدر این حق و باطل با هم دیگه میجنگن تا داغون میشه، یدمغه داغونش میکنه باطل. ما هم اگه دنبال خدا باشیم حق و باطل اون نمیشه میزنگه، آخر حق پیروزه. حالا شما نگاه کن بعد از میلیون ها سال، نمیدونم هزاران سال، لشکرکشی های رحمانی و شیطانی بوده، اما کی الان پیروزه؟ در همه حال حاضر کی پیروزه؟ شما بررسی بکن، حساب بکن، امام حسین پیروزه، حضرت نوح پیروزه، حضرت عیسی و حضرت موسی پیروزه، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله پیروزه یا دشمنانشون؟ ابو جهل ها کجا؟ معاویه ها کجا؟ فرعون ها کجا؟ بنی عباس ها کجا؟ محمد رضا شاه ها کجا؟ همه رفت و میگه پیروزه العلماء باقون، اونایی که علمای بالله هستن باقی هستن. ما بقی الدهر. سلام السلام علیه و آله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. چقدر جالبه که آدم بیاد تو لشکر امام حسین، کل یوم عاشورا و کل عهد حقیقت، روایت هم نداشته باشه حقیقت، کل یوم عاشورا و کل عهد کرد و همیشه بین این دو لشکر جدال و نزاع است و انسان میدان جنگ این دو طایفه. انسان همه این ماهای کایه میدان جنگ لشکر رحمان و لشکر شیطان. اگر جنود رحمانی غالب شد انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط میره تو ملائکه، و اگر هم اون غالب شد از تو ملائکه هم باشه میاد بیرونش میکنه. شیطان بود دیگه، بیرونش کرد، فخرج منها. ما هم اومدیم الان در حوزه علمیه قوم لشکر رحمان، اینجا اینجا مگه لیاقت نداشته باشیم بیرون میکنم. حالا ما شروع مدیت هم اخراج نکرم، خود آقا موزمان اخراج میکنم. همه ما تو دفتر آقا نوشته شدیم، شنیدید بیرون تو دفتر همه معلوم بسیم شیعه هم نوشته شدیم. ما باید کاری کنیم که اسمون در نیارن. همه یاران به سر راه تو بودیم ولی غم روی تو مرا دید، زمن یغما بود. همه دل باخته بودیم و پریشان که غمت همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود. شعر علامه طباطبایی در مهر خوبان، اون آخرش مهر خوبان. خلاصه مواظب باشیم که این عنایتی که پروردگار متعال ما فرموده از ما که همیشه میترسید. ما اول طلبگی میترسیدم نکنه خدا نکرده. خلاصه ما میرفتیم همون اول طلبگی یادم این مساق مشتهده که بودیم که پشت پرده وقتی که مسجد تعطیل بود ما رو راه میداد خادم، چون اهل مطالعه بودیم، دیگران بعضی مداهمت میکردیم، ما واقعا مطالعه میکردیم مثلا عبادت است جامون بید. میرفتیم اونجا تازه وقتی هم که همه نبودیم مثلا پشت پرده گریه گریه که خدایا نکنه این طلبه گیرم رو بگیریم. همین حالش هم بودم، ما هنوز مطمئن نیستیم و عاقبت اون چی نیست. تو معراج ساده همون موقع خوندم چون دیگه همه انبیا ازش میترسیدن عاقبت بدنی بود. تو معراج ده همون موقع یادم خوندم چیزی که همه انبیا ازش میترسیدن عاقبت بخیر. و همینجا امام حدیثی داره میام میخونه خیلی جالبه که آقا رسول الله جبرئیل اینقدر گریه میکردن بعد پروردگار متعال ملکی رو فرستاد شما چرا اینقدر گریه میکنید؟ من شما رو در امان قرار دادم که گناهی بکنید که مستحق عذاب بشید. خدایا لا یعمن من مکر الله الا القوم الخاسرون. فهم اگر چنین است باش ایمانی از مکر بدونید که خدا اون کرده. خلاصه لحظه ای الهی لا تکلنی الا نفسی طرفه عین نبدا به دنیا. خلاصه حیف آقا اگر جنود رحمانی غالب شد انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط و در زمره انبیا و اولیا و صالحین محشور است. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. و من یطع الله و رسول، کسی که مطیع خدا و رسول باشه، فاولئک این آدم هایی که مطیع خدا و رسولن، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، با کسانی هستن که خداوند متعال انعام بر اونها فرموده. صراط الذین انعمت علیهم من النبیین. کیان منعم علیهم؟ کیا هستن که پروردگار به اونها نعمت عطا فرموده؟ نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. رفیق میخوای اون چهارتا، اون چهار گروه. اما من یطع الله و رسول میخوام، اطاعت خدا و رسول، که اطاعت اهل بیت هم این اطاعت خدا و رسول. من احبکم و قد احب الله و من ابغضکم و قد ابغض الله، من اطاعکم و قد اطاع الله.
استاد صدیقین در اون آیه ائمه اطهار میتونم باید باشن
کدوما؟ من یوت الله فقط مونس
به اون آیه که فرمود بس کلمه امکان از ابو اندازه یه آیه دیگه هست که صادقون و اهل بیت معرفه.
خب صادقون در مرحله آل کون و مع صادقین اونه. بله کون و مع صادقین، نمیگه من از صادقین، میگه کون و مع صادقین. اما اینجا خود علامه طباطبایی من از ایشون توضیحات دارم که من یوت الله کلی برای همه میگه، برای همه پیروان اهل بیت اسمت دارم، ولی صادق معنای عتم آیات قرآنی در مرحله اعلا مال چهارده معصوم همه آیات. مرحله اعلاشو میخوام، مرحله پایینترش مال ما هم بلا تمام آیات قرآنی مصداق عتمش چهارده معصوم هم. خب و همیشه بین این دو لشکر جدال و نزاع است و انسان میدان جنگ این دو طایفه است. اگر جنود رحمانی غالب شد که گفتیم انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط و در زمره انبیا و اولیا و صالحین محشور. قولا کما الذین انعم الله مع الذین، نه من الذین، مع الذین. ما با اونها خواهیم بود، از اونها نخواهیم بود، با اونها خواهیم. حالا که مع الذین انعم الله علیهم، که من انعم الله علیهم چی خوندم براتون الان؟ حالا که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین گفتن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا. و اگر جنود شیطانی و لشکر جهل غالب آمد انسان از اهل شقاوت و غضب و در زمره شیاطین و کفار و محرومین محشور. چه بدبختی سوارم که در زمره اونها بشونیم. و چون در این اوراق بنای تفصیل نیست به بعضی مقامات نفس اشاره کرده و وجوه سعادت و شقاوت اون را اجمالاً بیان نمود. کیفیت جهاد نفس را در اون مقام بیان میکنیم انشاءالله. یکی از جهات خوب همین اربعین که راه ها را خوب روشن میکنه. راه چیه؟ حالا میخوام این راه رو بریم از چه راه؟ خیلی خوب جالب پخته ترین راه ها را بیان میکنه برای تهذیب نفس. اصلا اگر این اربعین رو خوب بخونه به نظر من با همه اصول اسلام تقریبا تا حدودی آشنا میشه، هم با عقاید اسلام هم با اخلاق اسلام، همچه بسید نکاتی در احکام اسلام، یعنی توجهاتی به جنبه های صور باطنی همین اعمال ظاهری ما. خیلی جالب اینه رو بنده نوشتم یادداشت کردم نشون میده. خب مقام اول در اون چند فصل است. فصل اشاره به مقام اول نفس. بدان که مقام اول نفس و منزل اسفل اون پایین ترین منزلش، منزل ملک، ملک نه همین جهاد طبیعی و ظاهر و دنیای آن است که اشعه و انوار غیبیه اون در این بدن محسوس و بنیه ظاهره تابیده و او را زندگانی عرضی بخشید. زندگانی واقعی نیست، زندگانی عرضی مثل اعراض که میانه میرن کل من علیها فان، و تجییش جیوش در این بدن کرده، لشکریانی در اینجا آماده کرده پروردگار، و میدان جنگ اون همین بدن است. این لشکریه کجا جنگ کنن؟ و قوای ظاهره اون لشکر آن است، همین قوای ظاهره ما، لامسه، سامعه، باصره، شامه، اینا همه لشکریان، لشکر این انسان که در اقالیم سبعه ملکیه، که این لشکر در اقلیم ها سرزمین های هفتگانه ملکیه، عالم ملک یعنی همون طبیعت، یعنی گوش و چش و زبان و شکم و فرج و دست و پا بست که پیدا کرد. این لشکر تو چشم ما هست، تو گوش ما هست، تو زبان ما هست، تو شکم ما هست، همه جمع. و تمام این قوای منتشره در این ممالک سبعه، تمام این قوای که هست در تحت تصرف نفسه، به مقام وهم، یعنی نفس انسان است که در تمام اینا تصرف میکنه. با چه مقامی تصرف میکنه؟ با مقام وهم. وهم چیه؟ وهم رو در این بیان مصطلحات فلسفیش آمده اعتقاد مرجوح رو میگن وهم، اعتقاد راجح رو ضد وهم عقله، اما اعتقاد مرجوح رو میگن وهم. یه من حکم به امور جزئیه غیر محسوسه رو کار قوه واهمه است. قوه واهمه اون قوه است که مدرک معانی جزئیه است، مثلا تلخی جزئی، خوف جزئی، گرسنگی جزئی، نه کلی گرسنگی که مفهوم عقلی است کلیش، نه مثلا این از من امروز گشنه شدم این تلخه اون چیه، این معانی جزئیه، معانی جزئیه، نه امور غیر معنا، محسوس نه، معنا. خب از یه قوه واهم معناش همین درک معانی جزئیه. میفهمن و در حیوان رئیس مطلق الانان از قوه واهمه، چون همش با جزئیات کار داره، تعقل نداره حیوان، که سایر قوای حیوانی در خدمت همین قوه واهمه و تخیلاتش هست و عمل اون ادراک معانی غیر محسوسه است. مثلا خوف رو که ما احساس نمی کنیم، گرسنگی که احساس نمی کنیم با قوای ظاهرمون، با قوای باطنمون احساس میکنیم. اینا رو شما خواستید اگه مراجعه بفرمایید، این کتاب خوبی آقای محمد حسین فاضل تونی از اساتید بزرگ بوده، استاد همین آقایون فعلی، بعد از آقایون فعلی هست، کتابای سه تا کتاب همینجوری نوشته، کتابای بزرگی هم نداره، همین هم یک جامعه که چاپ شده، الهیات داره، حکمت قدیم داره، یه تحقیقی بر خصوص داره، یه منطق داره، انصافا همین کوچولا خیلی جالب و پرمغزه. یعنی مثلا همون اونه که از اسفار و کتابای خیلی اصیل استفاده کرده، اونا رو اومده با زبان ساده تو اینا آورده. حالا یه موقع خواستید میتونید اینجا ها، مثلا اینجا قوای نفس نباتی، قوای نفس حیوانی دیگه، همین قوای حواس ظاهره، لامسه، ذائقه، چامه، سامه، اینا رو توضیحات مفصلی داده، قوه باصره، هر کدوم یک صفحه توضیح تقریبا شده داده. بعدم قوا و حواس باطنه رو هم توضیح میده، حس مشترک رو توضیح میده، قوه خیال، قوه دیگه حافظه، واهمه، متصرفه. این رو خواستید این کتاب میتونید مراجعه کنید، کتاب مختصر و خوب مفید. از مالن قوه خالص واهمه در اینجا یعنی همونی که معانی جزئیه رو درک میکنه، خیلی تعقل درش نیست چندان، زیرا که وهم سلطان قوای ظاهره و باطنه این نفس است. قوای ظاهره که همین لامسه و باصره و اینه که گفتیم، باطنه هم که همین واهمه و حس مشترک. و حس مشترک اینه که تمام اینه که شما حس میکنی با حواس پنجگانه ظاهری در یک حوز مانند اینا همه اونجا هستن که اون میشه حس مشترک. یعنی هرچی از راه لامسه، سامعه، باصره اینو درک بکنید میره اونجا، اینو میگن حس مشترک ما بین همه اینا. وقت بعد از حس مشترک میره در قوه حفظ میشن اینا، اون خیال اسمش، اونجا که حفظ میشن این اون چه که این حواس پنجگانه دادن به حس مشترک، حافظه اینا به نام خیال نامیده میشه. یعنی اونجا شما هرچی معانی محسوسات جزئیه رو درک کردید اونجا بایگانی میشه. تلخی جزئی رو درک کردید، سفیدی جزئی رو دید و تلخید، اونایی که با قوای باطنه هستش اینا رو که درک کردید شما در اون حس مشترک، البته همون هم که شما از طریق حواس پنجگانه ظاهری درک کردید میره تو همون حس مشترک و از اونجا میره تو عالم خیال حفظ میشه. یعنی شما مثلا جزئاً الان فرض کن تلخی رو درک کردی، سفیدی رو درک کردی، میره در عالم حس مشترک. بعد در عالم حس مشترک، از عالم حس مشترک میره تو کجا؟ اونجایی که خیال نامیده میشه، حفظ میشه همین همین محسوسات جزئیه. بعد معانی جزئیه که شما درک کنید میگن قوه واهمه. قوه واهمه کارش درک معانی جزئیه است. بعد همون معانی این اینجا محسوسات جزئی بود، اون معانی جزئی، اون معانی در قوه حافظه حفظ میشن. این چیزش که در اینجا وقت بعد میره تو قوه عاقله، که قوه عاقله کلیات از اینا درک میکنه، همین جزئیات رو تجرید میکنه، تعمیم میکنه، کلی میشه. اجمالاً این ممالک سبعه، ممالک سبعه ملکیه که همین گوش و چشم و زبان و چشم شک شکم و اینها هستش، در تحت تصرف نفسه به مقام بعد. نفس خودش مقاماتی داره، یکی همون قوه واهمه شه. این قوه واهمه است که اینجا سلطنت داره، زیرا که وهم سلطان قوای ظاهره و باطنه نفس هست، حاکمونه. پس اگر وهم حکومت نمود در اونها به تصرف خود یا شیطان، قوه واهمه اگر تصرف کرد، حالا یا به تصرف خودش، اینا زیر نظر شیطونه یا مستقیم شیطان، این قوا جنود شیطان گردند. اگه حاکم شیطان باشه یا قوه واهمه، اینا میشن لشکریان شیطان و مملکت در تحت سلطنت شیطان واقع شده. شیطان میگه نگاه کن چش، شیطان میگه اینو گوش کن چش، اونجا میشه دیگه قدرت شیطانی و حاکم با شیطان، حاکمیت با شیطان، خود ما هم مأمور شیطان میشه. و لشکر رحمان و جنود عقل مزمحل گردن. هرچی واهمه بگه نگاه کن چش، لمس کن چش، گوش کن چش، دیگه لشکر عقل، جنود رحمان، لشکر رحمان کنار میره، مزمحل میشه، نابود میشه. رخت از نشئه ملک و دنیای انسان درکشن و هجرت نمایه و مملکت خاصه به شیطان گرده مخصوص. و اگر وهم تحت تصرف عقل و شعر در اونها تصرف نمایه، اما اگر وهم اومد خودش زیر نظر عقل آمد، عقل هر جا گفت نگاه کن چشم، نگاه نکن چشم، اینو گوش کن چشم، اونو لمس کن چشم، وهمه، اما این وهم تحت تصرف عقل میاد. و اگر وهم در تحت تصرف عقل و شر در اونها تصرف نماید و حرکات و سکنات اونها در تحت نظام عقل و شر باشد، ما نگاه میکنیم میبینیم شارع مقدس از ما چی خواسته، همون رساله رو کاملا بهش عمل میکنیم. مملکت رحمانی و عقلانی شود و شیطان و جنودش از اون رخت بربندن و دامن درکشن. پس جهاد نفس که جهاد بزرگ است و و از کشته شدن در راه حق تعالی بالاتر است، در این مقام عبارت است از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود. کجا بخورم، چقدر بخورم، چی بخورم، همه اینو باید تحت تصرف عقل و شعر بشه. عقل حجتون باطنه و شعر هم حجتون ظاهره. در این مقام بله جهاد نفس در این مقام چیه؟ عبارت از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود و اونها را تحت فرمان خالق قرار دادن و مملکت را از رؤوس وجود قوای شیطان و جنود اون خالی نمودن. فقط حاکم الله. خدا بگه نگاه کن چشم، گوش کن چشم، اینجا برو چشم، همش الله. و من یطع الله و رسول و من یطع فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. این کسانی که مطیع خدا و رسول شدن با کسانی هستن که انعم الله علیهم. اون کیان؟ اونا کیان؟ من النبیین و صدیقین. حالا صدیقین کیان؟ اهل بیت عصمت و طهارتن در مرحله اعلی. و شهدا و صالحین. شهدا کیان؟ صالحین. حالا بحث میخواد خود اینا کیان؟ اینا قد متیقن ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در مرحله اتم و اعلا قرار میگیرن. ولی اگر ما مطیع خدا و رسول شدیم از با اونها میشیم، نه از اونها. فاولئک مع الذین. من النبیین نمیشیم، من الذین انعم الله علیهم نمیشیم، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین الصدیقین و الشهداء. بس خب فصل در تفکر است. این بحث جالبیه. بدان که اول شرط مجاهده با نفس، این راه رو خوب بیان میکنه. حالا ما میخوام مجاهده با نفس کنیم، تا حدودی هم فهمیدیم که چه ثمراتی داره. اجمالا مفصلش شده. بدان که اول شرط مجاهده با نفس و حرکت به جانب حق تعالی تفکر است. تفکر ساعته حیون من عبادت سبعین سنه. اینجا امام هر سه تا روایت رو نقل می‌کنه، مثل اینکه هم ثلاث سنه داریم، هم ستین سنه داریم، هم سبعین سنه داریم، هم ایشون الف سنه هم اضافه می‌کنه که ما ندیده بودیم. از هزار سال یه تفکر آدمو تکون میده، خدایی میکنه. یه تفکر شاید دو دقیقه‌ای باشه. ساعت که میگن نه اینکه مثلا 60 دقیقه باشه، اصلا اون موقع که اینو فهمیدن ساعت 60 دقیقه که نبود. ساعتی زمانی، زمانی که بشه تفکری کرده نتیجه گیره. شما هر کدوم تو شاید با یه تفکر آمدی طلبی شدی، یه چیزی بهتون گفتم فکر کردی تصمیم گرفتی. ما هم همچین با یه کلمه قصه برای اون گفتن اومدیم طلبی شدیم. هم جوزه چه پنج جوزه اون طلب یه قصه، قصه شکستی بگسته همین درسته زمین نبو قاطی باتی گفت شکی قصه شدیم. یه قصه فکر کردیم، یه لحظه فکر کردیم، دو ساعت سه ساعت بگی نکنیم، یه لحظه هم که گفت فهمیدی چی میخواد بگی. گفت مثلا من چشم ضعیف، عینک میزنه، 70 سالش بود، قاری قرآن بود، قرائت قرآن بود. اگه من مثلا چشم قوی بود میافتم مجتهد میشدم. ما همینو گرفتیم اومدیم. آقا چقدر فکر کردی؟ بعد چه شاید 13-14 سال فکر کسیم من اون فکر چی هست؟ ما بالاخره فکر کردیم، را دیدیم بخواییم چی هست فکر و حرکت و سغرا و کبرا اینا داریم دیگه. سغرا و کبرا میشیم چه بدونیم و چه ندیم. منطقی چیزی نیست که مثلا بعد خوب منطق ما اولا همه اون بلدیم و تو منظمن به صورت خیلی منظم چوست رفته کردم آجا دن که مواظب باشیم اینجوری فکر کنیم. بلا ما هم حسابی شکل اول چیزی میمازیم و شکل اول بدیه ترین اشکال. یه مثلا روایت میخوندیم غیبت حرام، غیبت اشد دو من از زنا. خب یه لحظه فکر بابا اشد دو من از زنا چه هستم تو غیبت مهار بخیمم دروغ چیه؟ خدا حافظ با دروغ خود ساده. یه لحظه فکر چه فکر چیزی بود چی میگم چند ساعت گاهی البته بابا بعدن یه عالم فکره و چند ساعتها بکنیم. اما اصلش مثلا با یه فکر مختصر اومدیم و بعد نشستیم عمیقا فکر کردیم که حسابی دیگه بمونیم. بعدش آمدنش باشد یه چند ثانیه باشه، اما بعد دیگه حسابی باید چیز فکر کرد، ساعتها شاید فکر کرد. خب تفکر خلاصه ها خیلی مهم و بعضی علمای اخلاق اون را در بدایات در مرتبه پنجم قرار دادن. منظورش علمای اخلاق ظاهرن در شرح منازل السائلینه. منازل السائلین اونجا بدایات، یعنی اونه که اول کار باید ما داشته باشیم، ابتدای کار باید داشته باشیم. در ابتدای کارشون میفهمن که 10 چیز لازمه. بدایات، یقظه، بیدار بشیم، بکن بخواد، تنبه بده. مهمترین مسئله یقظه هست، اول کار بیدار شدن. دو، توبه. فردایتون نرینید که شنبه است و اگه اون رفته انجام دادید فردا یه قصد و یه وضو و چاره کرده اما دو تا داره که ساده تو مفاتیح داره. سه، محاسبه.
همین چیزی گفته وسقینات تو کتاب سیلن تابوس اون روز اول بکنزه که چیری تو مفاتیح
میریم تو مفاتیح نمیشته قصد و وضو و
روز یک شنبه گفته اون گفته اول ما
نه اون که من یادم بیدی یک شنبه نمید باید با اقوال دوباره نگاه همون شما همون مفاتیح که یک شنبه است عمل کنید. اول ما هم شاید یه چیز دیگه باشه اما اینی که داره اینجا حالا من از قدیم تازگی نگاه نکنم اقوال باید نگاه کنم. محاسبه، انابه، تفکر پنجمیشه، تذکر، اعتصام، فرار، ریاضت، سما، این ده تا خواستید به شرح منازل السائلین راجع بعضی از علمای اخلاق اون را در بدایات در مرتبه پنجم قرار دادن ولی ایشون مثلا اون در مرحله اول قرار داده بود، یعنی یقظه، توبه، محاسبه، انابه، تفکر. ایشون خود امام اومده اول و اون نیز در مقام خود صحیح است. اونم به یه معنا که پنجم قرار داده به یه معنا درست درد نمی کنه. و تفکر در این مقام چیه؟ عبارت از اون که انسان لااقل در هر شب و روزی مقداری ولو کم هم باشد فکر کنم. نه همیشه باید داشته باشه شب و روز یک مقداری ولو 5 دقیقه. این 5 دقیقه رو درد نکن، 5 دقیقه فکر کن، یه آیه قرآن رو برده روش بکن، یه حدیثی دید روش بکن. الان که الحمدلله این در دیوار حدیث و آیه و حتی اخبار رادیو تلویزیون هم میگه یه حدیث میخون صلوات میخون بسم الله. خب ولو کم هم باشد فکر کنه. فکر در چی کنه؟ در این که آیا مولای او که او را در این دنیا آورده و تمام اسباب آسایش و راحتی را برای او فراهم کرد. مولای ما همه چی، یه هتل به تمام معنا، هتل چی بگم دیگه، خلاصه یک اردوی به تمام معنا، شمال به تمام معنا، هر چی هست و نیست هم آورده. ما که میتونیم همه جا بریم، شمال شما رو میبرن، نمیدونم مشهد میبرن، شما خودتون اصلا شاید شمال باشید، بهترین جا مثلا اصفهانی باشید، هر جایی بالاخره الحمدلله تو مملکت خدا چه نعمت های فراوانی، همه وسایل آسایش ما رو فراهم، همه هیچی کم نداشته باید. نگاه کن به دوره برد نیست چقدر آماده همه چی، چه خدایی داریم، چجوری موضع ما بودی، چجوری موضع ما هست. این اگه خود را فکر کنه مثلا محل مولا میشه، عاشق مولا میشه. در این که آیا مولای او که او را در این دنیا آورده و تمام اسباب آسایش و راحتی را برای او فراهم کرده و بدن سالم و قوای صحیحه که هر یک دارای منافعی است که عقل هر کس را حیران میکنه به او عنایت کرد و این همه بسته بساط نعمت و رحمت کرد. خودم نمیارم حرف را و از طرفی هم این همه انبیا فرستاده، 124,000 پیغمبر فرستاده، گذشته از اون هدایت های باطنی که الذی خلق فسبا و الذی قدر فهدا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، گذشته از این هدایت ها، هدایت های بیرونی هم شما 124 در پیغمبر، یکیش 950 تا شب و روز ظاهر و باطن ما رو دعوت کرد. دیگه چی میخوام، کتکش میزدن بازم دعوت میکرد، اینقدر میزنش به قول علامه طباطبایی تو علم میزن که میگفتن دیگه مرد بریم، حضرت نو مرد بریم قیام راحت شد. اینا هم فرستاده، چه خدا پیغمبر خدا رو به اشرف مخلوقات فرستاده، چقدر کدنگش میزنه، چقدر اهل بیتش رو یکایک اسیر، قتل من قتل و صبی من صبی، امام حسین سلام الله کشته میشه که ماه هدایت. این همه انبیا فرستاد، کتاب ها نازل کرد و راهنمایی ها نموده و دعوت ها کرده. آیا وظیفه ما با این مولا و مالک الملوک چیست؟ آیا تمام این بساط فقط برای همین حیات حیوانی و اداره کردن شهوت است؟ که زن و بچه‌ای داشته باشیم یه سیز لذایز و خدا که با تمام حیوانات شریک هستیم، اونا که بهتر از ما هم که رزق و روزی اونا خیلی بهتر از ما. مثلا حیوانایی هستن که عالی ترین ماهی ها رو سید میکنن بخورن، عالی ترین گوشت ها رو شکار میکنن میخورن، ما چی داریم؟ ما اصلا گوشت قرمز مثلا حالا با این هم چند تومن شده هم؟ مازده مازده بیشتر؟ حالا ما بیشترش نکنیم. اون حیوان ها اصلا چه نعمت های فراوان. خب ما با اون شریک میشیم اگه فقط خوردن و خوابیدن و اینو باشه که اونا ما قوی ترن که بهتر هم ما میخورن، بهتر هم ما میخوابن، اونا یعنی نه ما خوابیدن، ما خیلی بخوابیم هفت سال هشت سال بخورم که اونا یعنی مثلا یه گاو گنده رو یعنی میگیره میخورن نشون میاد تو تبزید یه سوسماری بایدتر گاه بود کردن با اون دهنه بزرگی گرده. خب اگه بناش شهوت باشه که ما با تمام حیوانات شریک هستیم، به قول علول میتوال تبوی اگه منطق و منطق خوردن و خوابیدن باشه هم منطق گاه رو بوش برد، منطق شکم و مال و حوش و شکم باشه هم منطق اون. یا مقصود دیگری در کار است؟ آیا انبیاء کرام و اولیاء معظم و حکمای بزرگ و علمای هر ملت که مردم را دعوت به قانون عقل و شرع می‌کردن و اونها را از شهوات حیوانی و از این دنیای فانی پرهیز می‌دادن با اونها دشمنی داشتند و دارن؟ یا نه راه صلاح ما بیچاره‌های فرو رفته در شهوات را مثل ما نمی‌دانستند، یا اونا راه صلاح را نمی‌دونستند مثلا مثل ما بودن؟ اگر انسان عاقل لحظه‌ای فکر کند میفهمد که مقصود از این بساط چیز دیگر است. لحظه‌ای فکر کنه می‌بینه که هدف چیز دیگر است، ما فوق همه خوردن ها و خوابیدن ها و دنیا پرستی ها است و منظور از این خلقت لحظه‌ای اگه فکر کنه میفهمه. 90 سال عمر میکنه آخرش نمیفهمه. یه لحظه اگه فکر کنه، گفتم لحظه ای دیگه، یه لحظه گفتم ما مایی دلمش یه لحظه، دو لحظه نشد یه لحظه، هم یه گفت و همونو شنیدن و هم از تو به یک اشاره از من به سر دویده. العاقلو نکفیه لحظه اگه تعقل کنه میفهمه. به این حیات حیوانی مقصود به ذات نیست و انسان عاقل باید در فکر خودش باشه و به حال بیچارگی خودش رحم کنه و با خود خطاب کنن ای نفس شقی. یکی از نکات جالبه این کتاب همینه که این موضوعی اینجوری داره، خیلی جالبه. کنه خود امام الان نشسته، اگه ما واقعا گوشه دل داشته باشیم، کنه خود در محضر امامی داره میگه، امام داره گوش میکنه، میگن در محضر امام همین اخلاقی که میفهمه بعضی قرش میگن. با خود خطاب کنن ای نفس شقی که سالهای دراز در پی شهوات عمر خود را صرف کردی و چیزی جز حسرت نصیبت نشد، خوب از قدری به حال خود رحم کنی، از مالک الملوک حیا کنی و قدری در راه مقصود اصلی قدم زنی که اون موجب حیات همیشگی و سعادت دائمی است و سعادت همیشگی را مفروش به شهوات چند مفروش و سعادت همیشگی را مفروش به شهوات چند روزه فانی که اون هم به دست نمی آید حتی با زحمت های طاقت فرسا. چقدر مالا ما که زحمت می کشن می شود، چقدر به دنیا بیست، شب و روز گاهی کار می کنن، انقدر فکر و خیال هم دارن، چقدر آخر به دنیا بیست. حتی با زحمت های طاقت فرسا قدری فکر کن در حال اهل دنیا از سابق، مثلا همین حالا که اخیرا چه اختلاف های سنگینی کرد، چرا کسانی بودن در صدر اسلام طلاها رو شمشای طلا رو با تبر میشه آخرش طلا و زبیرها و نمیدونم بنی امیه ها و بنی مرو کجا رفت. نقل میکنن تو تاریخ که بنی مروان به گدایی افتادن بچه‌هاشون وقتی که حکومت مروان مروان همار آخریش بود، از اون به گدایی بود. بنی عباس اومدن اینها رو ناقوت بعضی نقل میکرد تو کتب تاریخ هم آمدن فرش انداختن رو اینا، اینا رو کشتنشون، خواسته نیمه جان کردن، فرش انداختن بساط خوردن و خب نمیدونم عیاشی رو با انداخت. اما بنی عباسی که بدتر از بنی اومدی اینا آخر. قدری فکر کن در حال اهل دنیا از سابقین تا این زمان که میبینی. من یاد داشت کردم معاویه ها یعنی امیه ها به کجا رسید، پایشون چی شدن، اینه بر مردم رو عقل کردیم، آقا داد کردیم، فریاد کردیم، مردم مواظب باشید، اینه اینجوریه، چی میشه آخر زور، آخر دنیا برستیم. اما کو گوش شنوا، کی گوش؟ یه نفر اومد بگه آقا تشکر این هر پولی که دلیده ممنون، و همین مرسی آسی آبایی رو یادم این رو گفتم ده ده و ده پونزه سال پیش که ده ده سال پیش پیش نوسته پیش پیش اونجا هم گفتیم، همه جا گفتیم، تهرون گفتیم، شاید تو جبه ها گفتیم، هر جا رسیدیم. همینه که امام میگه در فکر کن، در قدری فکر کن در حال اهل دنیا از سابقین تا این زمان که میبینیم. ملاحظه کن زحمت های اونها و رنج های اونها در مقابل راحتی اونها چقدر زیادتر و بالاتر است. در صورتی که اینا همه حرف میکنه ها، در صورتی که برای هر کس هم راحتی و خوشی پیدا نمیشه، اون انسانی که در صورت انسان بر جنود شیطان است و از طرف او مبعوث است و تو را دعوت به شهوات میکند و میگوید زندگانی مادی را باید تأمین کرد، قدری در حال خود او تأمل کن و قدری او را استنتاق کن، ببین ازش حرف بکش، آیا خودش از وضعیت راضی است یا اون که خودش مبتلا است میخواهد بیچاره دیگری را هم مبتلا کن. در هر حال ببین حرفا واجب الان گفته بشه به همون که دم از امام میزنه، همونه که میگن ما خط امام، خط درجه یک امام، چقدر با این حرفا فاصله بدارم بعد و در هر حال مثل که از اون داره میگه از خدای خود با عجز و زاری تمنا کن که تو را آشنا کند به وظایف خودت که باید منظور شود ما بین تو و او، با امید از این تفکر که به قصد مجاهده با شیطان و نفس اماره است راه دیگری را برای